سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم.
لوموس.
به 11th اپیزود از دومین سیزن پادکست لوموس خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید لوموس پادکستیه که ما توش به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده میپردازیم. اگه سیزن اولمون رو شنیده باشید دیگه خیلی خوب میدونید که ما توی هر شماره از لوموس میریم سر وقت یه فصل از کتابای هری پاتر رو با در نظر داشتن کل اتفاقای هر 8 کتاب و داستانای حاشیه‌ای و فیلما به بررسی مو به موی اون فصل میپردازیم. اگه تازگی به همون پیوستید بدونید که اولا خیلی افتخار بزرگی رو نصیب ما کردید و اینکه بدونید این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که گفتم از اونجا که ما کل داستان رو بررسی میکنیم حواستون به لو رفتن چیزایی که هنوز نخوندید و ندیدید باشه. اما اگه از همراهای قدیمیمون هستید یا حتی شما هم مثلا پاتر هدید، از هر جای این مسیر که بهمون بپیوندید مطمئن باشید که قراره بهتون خیلی خوش بگذره.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. این بار فانتازیو کلاه گروه بندی هاگوارتس رو به ایران آورده. حالا دیگه برای تعیین گروه هاگوارتستون میتونید خیلی راحت و به زبون فارسی تو تستی که فانتازیو آماده کرده شرکت کنید، بعد نتیجه‌ش رو با بقیه به اشتراک بذارید. این تست دقیقاً همون تستیه که تو سایت ویزاردینگ ورلد هم هست، ولی به زبون فارسی. تازه بعد از اینکه این تست رو انجام میدید یه دونه کد تخفیف هم میگیرید که باهاش میتونید هر محصولی که از سایت فانتازیو میخواید و با تخفیف تهیه کنید. برای شرکت تو این تست میتونید به سایت فانتازیو به آدرس sortinghat.ir برید. فقط یادتون نره که نتیجه تستتون رو تو شبکه‌های اجتماعی با ما و فانتازیو به اشتراک بذارید. fantazio.ir.
خب قبل از اینکه بریم بخش کامنت‌ها رو شروع بکنیم، اول از همه باید یه معذرت‌خواهی بکنیم پیشاپیش. اونم به خاطر اینکه این اپیزودمون کیفیت همیشگی صدامون رو نداره، یه ذره ممکنه فرق بکنه با بقیه اپیزودا، گفتیم همین اول بهتون بگیم و پیشاپیش معذرت خواهی بکنیم و مرسی هم که تحمل میکنید. بریم و این بخش رو با کسایی که از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن شروع بکنیم. پاترهد پیر، حمید، یک ناشناس، مینو، عبدالله، نوید و ریون کلاغ کسایی بودن که از شماره پیش تا الان ازمون پشتیبانی مالی کردن. پاترهد پیر برمون نوشته که خسته نباشید. اینکه تونستید توی این مدت در کنار هم و با برنامه ریزی درست همه ای اپیزودا رو به موقع منتشر کنید، این یعنی کارتون درسته. عشق شوق. اکانت ناشناس واسمون نوشته که حمایت کوچیک ما فقط برای اینه که بدونید چقدر دلمون به بودنتون گرمه، پس با قدرت ادامه بدید لطفاً. قربون شما. مینو هم برامون نوشته که به امید موفقیت برای باحالترین پاتر هدای ایران. نوید هم برامون نوشته به ممیزیای کست باکسی اعتنا نکنید، موفق باشید. مرسی از همتون بچه.
آره، حالا میخواستم بگم که در مورد این که ما هر هفته سر موقع منتشر میکنیم، لازمه این ضبط کردن تو هر شرایط و هر مکانی هست. توی مسافرت، توی
واقعا
چه میدونم، بیرون شهر، تو ماشین،
مرخصی،
همه جور،
بیماری. ببین،
لازمه اشاره کنم من این اپیزود زیر پتو بودم نصفشو و دوستان نزدیک بود شاهد صحنه های اسفناکی باشه.
ببین، شرایط ضبط ما، شرایط تعهد ما به لوموس مثل شرایط ازدواج میمونه که اون اولش میگن که آیا تو در تنگ دستی و ثروت، در فقر و نداری، در سختی و آسودگی همراه من میمونی؟
بیماری و سلامت.
آره، بیماری و سلامت همراه من میمونی.
بعد ما مورد داشتیم که فایل پاک شده، یعنی ضبط کردیم برای یکی از دوستان، هر کدوممون ها فرق نمی کنه،
یکی نفر یه بار
رکورد نشده و این باعث شده که دوباره ضبط کنیم. آره، میخوام بگم که به هر حال در همه این شرایط ما پای لوموس هستیم. خب، حالا از توی سایت من یه کامنت رو میخواستم بخونم. احمد رضا AR برامون کامنت گذاشته بدین.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
اطلاعیه: مافلد هاپکرک و فاج تقدیم میکنند. مرکز فوق حرفه‌ای درمان استخوان با جدیدترین وردها و معجون‌ها. استخوان‌های شکسته خود را به ما بسپارید. بعد از درمان ما دیگر استخوان شما نمی‌شکند و دیگر آسیبی نمی‌بیند، چرا که دیگر بعد از درمان استخوانی نخواهید داشت. ساحر درمانگر گیلروی لاکارت. عزیز دل، تضمینی: آقای پاتر معروف در سال دوم تحصیل خود با درمان ساحر ما تمام استخوان‌هایش را از دست داد. هاگوارتس، دفتر پروفسور لاکارت، طرف قرارداد با تمامی مدارس جادوگری. خب بله دیگه، اینم از یکی از اطلاعیه هایی که احتمالاً توی کتاب آیه لاکارت چاپ میشه دیگه.
خب این اپیزود هم یه مشکل فنی باز دوباره دقایق اول انتشار اپیزود پیش اومد که باعث شد یه سری ها توی کست باکس نتونن اپیزودو گوش کنن. اینو قبلا هم توی اپیزودهای قبلی توضیح داده بودیم. متاسفانه مشکلی که راه حلی هم براش پیدا نکردیم. بهترین راه اینه که یا کلیر کش کنین یا اگه نشود اپایه بار ریموو کنین، دوباره اینستال کنین. البته میدونم خیلی پیشنهاد سختیه، ولی راههای ساده ترش اینه که از سایت اسپاتیفای، گوگل پادکست و هزاران اپ پادکست دیگه استفاده کنین تا انشاءالله در سیزن سوم این مشکل حل بشه. شاید مجبور بشیم مثلا پادکست رو به جای دیگه منتقل کنیم که این اتفاق دیگه تکرار نشه، ولی به هر حال اگه اینجوری میشه مطمئن باشین دائمی نیست. یعنی این کاری که گفتم بکنین یا پرین تو سایت، احتمال 99% میتونین اپیزودو گوش کنین.
البته تو پرانتز اینم بگم که اگر بنا باشه پادکست جا به جا بشه برای شما تغییری ایجاد نمیشه احتمال خیلی زیاد. از همون جایی که از هر جایی که لوموس رو میشنوید از همونجا هم همچنان به شنیدن ادامه میدید، ولی برای ما پشت صحنه یه تغییراتی داره.
آره احتمال خیلی زیاد نه قطعا.
آره میتونید همیشه یه اپلیکیشن پادکست دیگه رو هم داشته باشید که اگر حالا رو کست باکس یا هر جای دیگه نتونستید بشنوید تا زمانی که اون نیاز داره که مجدد دانلود بکنه بتونید از رو اپلیکیشن دیگه‌تون بشنوید.
منم میخوام یه کامنت از اینستاگرام بخونم. مدی هاشمی نوشته که منتظر تصویر خشایار تو حالت زوده کشیدن باشیم. منظورش زوده کشیدنه که بنده از همین تریبون به خدمتتون عرض میکنم که اپیزود 9 و 10 تالار اسرار لوموس به صورت کاملا تصویری تو یوتیوبمون منتشر شده که توی اپیزود 10 بود خشایار عزیز داشت زوزه میکشید. میتونین مراجعه کنین و به صورت کاملا تصویری
تصویر زوزه کشیدن خشایار رو از اونجا ببینید.
این مژدارم بدم که تو نسخه تصویری آینده کارهای بیشتری هم میکنه.
بله منظورش من نیستم، ولی در آخر اینم میخوام یادآوری کنم که ما تو اپیزودهای تصویریمون یه سری موارد و که توی نسخه های صوتی حذف شدن، حالا به دلیل زمان بوده یا دلیل دیگه که حالا سیاست خودمون هستش، توی نسخه های تصویری می گنجونیم و از طریق کانال یوتیوب دمنتور با آدرس دیوان ساز تیوی میتونید توی یوتیوب پیداش کنین و سابسکرایب کنین و ویدیو رو ببینین. اونجا منتشر می کنیم و معمولا هم اپیزودهایی که مهمون داریم رو به صورت تصویری منتشر میکنیم و دلیل اینم که همه اپیزودامون شرایط این که تصویری بتونیم منتشرشون کنیم رو نداریم، اینه که واقعا هم زمانبره، ادیتش به صورت تصویری زمانبره و اگه واقعا بخوایم هر هفته پخش بشه واقعا نمیرسیم که این کار رو انجام بدیم.
خب عنوان فصل 11 کتاب The Dueling Club یا همون کلوپ دوئل هست
که درست ترجمه شده.
من اجازه هست تشکر کنم که کلاب و باشگاه ترجمه نکردم. من واقعا تشکر کنم ازشون.
بعد از اینکه هری از درمونگاه میاد بیرون، میره پیش رون و هرمیونی تو دستشویی مرتل. بچه ها دارن روی معجون مرکب پیچیده‌شون کار میکنن، از حمله که به کالینم انجام شده خبر دارن. هری داستان اومدن دابی رو براشون تعریف میکنه، ولی انقدر اتفاقات افتاده که حرفای دابی توش گم میشه. بعد از این داستانی که برای کالین پیش اومده کل مدرسه ترسیدن، کلن مدرسه تو ترس و وحشت شدیده. سوال اصلی اینه که کی پشت این حمله هاست؟ اتفاقات طوریه که حواسمون به وضعیت جینی نیست، در حالی که کاملا جلو چشمامونه. برای هر چیزی هم یه توجیه میاریم، چون اصلا 1% هم فکرشو نمی کنیم کار جینی باشه. که مثلا سر حمله به کالین میگیم که خب چون کالین بغل دستی جینی تو کلاس بوده، دیده حمله ها انقدر بهش نزدیک شده ترسیده ناراحته، چون میگه جینی حالش خوب نیست، ترسیده ناراحته و اینا. اینم که میبینیم جینی قاطی بقیه بچه ها نیست، میگیم حتما به خاطر اینکه سال اولشه، هنوز حس غریبی میکنه. تو خودش بودنش هم که احتمالاً به خاطر کابوساییه که میبینه. فرد و جورج هم که چپ و راست هم اذیتش میکنن، سر به سرش میذارن. کلاً خیلی خوب توجیه میکنیم دیگه، چون اصلا 1% هم فکر نمیکنیم کار جینی باشه این اتفاقاتی که داره میفته.
دقیقاً این چیزایی هم که تو گفتی الان برداشتیه که پرسی هم کرده دیگه.
بچه‌ها دارن توی دستشویی با هم صحبت میکنن که حالا در مورد اینکه کی تالار رو باز کرده که قراره بریم با دریکو صحبت کنیم که بفهمیم داستان چیه. ولی این هیولای چیه؟ چجوری تو مدرسه این ور اون ور میره؟ روم براش سواله که بعد از 3 حمله چجوری تا حالا هیچ کسی نتونسته این هیولا رو ببینه، چون آدم تصور میکنه که خب مثلا یه هیولای گنده یه این تو مدرسه داره پرسه میزنه دیگه، چجوری تا حالا هیچ کی ندیدتش؟ هرمیونی میگه که شاید تغییر قیافه میده یا نامرئی میشه. خب حالا با این وضعیت خب ترسناکتر میشه دیگه، چجوری میشه جلوشو گرفت؟ یعنی هر لحظه ممکنه یه نفر دیگه در معرض خطر باشه، که خب این مسئله رو ترسناکتر و خطرناکتر میکنه. بعد کتاب نوشته که بساط انواع تلسم و خرمهره و وسایل دفع بلا دور از چشم استادا داغ بود. این وسط نویل هم نگرانه، یه سری چیز با خودش این بر اون بر میبره، بقیه میگن که داداش داری اشتباه میزنی، تو اصیل زاده ای.
بچه ولی از بس بهش گفتن تو فشفشه، این واقعا باورش شده، واقعا فکر میکنه فشفشه هست.
آره میگه منم مثلا یه نیمچه فشفشه هستم دیگه. میگه که به فیلچ حمله کردن، به گربه فیلچ حمله کردن، به منم که همه میدونن تقریبا فشفشم.
دوم گندیده یه سمندر خریده بوده. چطور چیزی ممکنه، چجوری میشه همچین چیزی تو با خودت این برون بر ببری؟
دو تا نکته میخواستم بگم. یه سر برگردیم عقب، اونجایی که رون به هری توضیح میده که میخواستیم که بیایم دیدن ولی تصمیم گرفتیم زودتر معجون رو بار کنیم. مگه یه چیزی بار میکنن وقتی میخوان بپزن؟ بار بذاریم من شنیدم، ولی بار کردن و چی ماجراش؟
منم بار گذاشتن و منم شنیدم، مثلا میگن آبگوش بار گذاشتیم، چه میدونم کله پاچه بار گذاشتیم، ولی اون بار کردن رو نشنیدم متاسفانه، عذرخواهی میکنم ولی نشنیدم.
یه جا رون میخواد ابراز احساسات بکنه به حرفایی که به کارهایی که در حقیقت دابی کرده، بعد میگه که اگه همینطوری بخواد جونتو نجات بده تو رو به کشتن میده. یادم فرضیه امید افتادم که اگر ولدمورت دابیو استخدام میکرد تا الان خیلی راحت‌تر
کار تموم
میتونست به هدفش برسه. واقعا تموم شده بود تو همون دو سال اول.
آره واقعا
اینجا که هری میاد پیش بچه‌ها، کلا همشون خودشونو به زور توی اتاقه که توالت جا دادن، هری هم میاد پیش اونا، ولی هر جا به این مسئله اشاره شده توی ترجمه نیومده. خب من واقعا دلشون نمیدونم چرا.
حالا اینجا من یه سوالم اتفاقا برام پیش اومد، الان نوشته بود که توی یه کاسه توالت معجون درست کردن، چیکار کردن؟ یعنی آتیش درست کردن اون تو، یا اینکه اونو به عنوان پاتیل استفاده کردن؟
تو کاسه که نریخته با انا که نمیخوان مجنونو بخورن.
نه دیگه، اگه به این شکل بودش همشون شبیه یا گربه میشدن یا سایر موجودات، فقط هرمیونی تبدیل به گربه نمیشد، این پاتیلو گذاشتن.
ولی جدی چجوری حالا آتیش درست کردن اون تو؟
خوراک هرمیونی.
به کی داری میگی؟ استاد درست کردن آتیشای قابل حمل و ضد آب.
بله. خب حالا مثلا چه جای آتیپنی که در کابینو ببنده اون تو درست کرده؟ حالا مثل فیلم نمیشد اون وسط درست کنه؟
فکر میکنم هدفش
خیلی هوشمندانه بوده اتفاقا، به نظرم همه مراتب احتیاط هم در نظر گرفته.
آره
باریکلا هدفش مخفی کردن هم بوده.
خب حالا برگردیم به نویل. جالبه که نویل هنوز خودشو لایق این که تو هاگوارتس باشه نمیدونه، حس میکنه جادوگر قابلی نیست. درسته که الان اصیل زاده بودن ایمنی میاره، ولی برای نویل انگار که این یه بار اضافه است. احساس میکنه ازش یه انتظاری میره چون که اصیل زاده است، چون که بچه یه جادوگره، به خاطر همین حس خوبی نداره. البته حالا یه بار همین اصیل زاده بودنه یه جورایی به نفع نویل شده دیگه، وقتی که ولدمورت پیشگویی رو میشنوه میخواد بین هری و نویل انتخاب کنه، هری رو انتخاب میکنه چون هری حالا یه نیمچه ماگل زاده است. حالا درسته ماگل زاده نیست کامل، ولی خب نویل اصیل زاده تره نسبت به هری دیگه.
بله
به خاطر همین ولدمورت میاد هری رو انتخاب میکنه و خب اینجا یه جورایی به نفع نویل میشه اون اصیل زاده بودنش. البته نمیدونم ولدمورت انتخاب میکنه یا همجوری نگاه میکنه اولین که به ذهنش میرسه میره سراغ هری.
نه 100% انتخاب میکنه، اصلا موضوع انتخابه، اصلا بحث انتخابه.
بچه همونطور که مشغول آماده کردن معجون بودن، تو اپیزود پیش هم گفتیم که بعد دنبال چه چیزایی سختی میگشن، دو تا قلم مونده بود که اینا پیدا کنن بریزن تو معجون، اونم دو تا چیز ناقابل، یکیش پودر شاخه اسب دو شاخ بوده که هنوز پیدا نکرده بودن، یه دونه پوست مار درخت آفریقایی. بعد نوشته که تنها جایی که میتونستن این دو قلمو پیدا کنن انبار خصوصی اسنیپ بوده. انبار خصوصی اسنیپ و دارک وب جادویی احتمالاً میتونستن پیدا بکنن این دو تا قلم. تصمیم میگیرن برن این دستبورد رو بزنن و که حالا جلوتر بهش میپردازیم.
آره دیگه یه نقشه جالبی میکشن، اونم کی نقشه رو میکشه؟ هرمیونی. بعد خودشم میندازه وسط، یعنی که میگه که شماها حواس اسنیپ رو پرت کنید، من میرم میدوزم. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ یه ذره غیر قابل باوره.
آرمان های هرمیونی این نبود.
آره، ولی خب اسنیپ باهوشتر از این حرف هست، یعنی که یکم شک میکنه که یکی داره یه غلطی میکنه تو کلاس. یه نگاه چپ چپی هم به هری میکنه.
آخه توجیهی هم که هرمیونی میاره جالبه دی. میگه بهتر عمل دوزی رو من انجام بدم، آخه من سابقه هم خوبه، اما اگه شما دوتا رو بگیرم حتما اخراجت کنم.
ولی واقعا چه اعتماد به نفسی دارن را بعد از اون اتفاقایی که اول سال تحصیلی براشون افتاد، الان میخوان سر کلاس اسنیپ این بساط رو درست کنن. خیلی اعتماد به نفس میخواد،
خیلی کلشون داغه.
یعنی ببین این مصداق بارز جلوی قاضی و ملق بازی، مصداق بارز اینه بابا بشین سر جاتون دیگه، جلوی اسنیپ دارین از این غلطا میکنین.
آخه هیچ موقعی نمیتونستن مطمئن باشن که اسنیپ تو انبارش نیست، مگه اینکه جلوی چششون باشه.
بله
راست میگی.
اگر وسط غذا خوردن و مراسمای تو سرسرای بزرگم می‌خواستن این کار کنن، یهو اسنیپ سر کلش یه جای دیگه پیدا میشد، مثل همون اول سال تحصیلی که معلوم
نیست شک نکن
از کدوم گوری خبردار شده بود اومده بود اونجا. خب حالا دوباره برگردیم پیش گیلروی لاکارت عزیزم که یه کلوپ دوئل را انداخته. بعد میگه که پروفسور دامبلدور به من اجازه دادن که کلوپ دوئل را اندازی کنم. الان واقعا برام سواله که این ایده خودش بوده یا ایده دامبلدور.
سوال منم همین بود اتفاقا، ولی فکر میکنم از اونجایی که با از اون شناختی که ما از این شخص خودشیفته داریم، فکر میکنم دیده شرایط مهیاست، بذار بود دو هم برم ببینم چه کاری از دستم برمیاد، خودم رو بیشتر بندازم مرکز توجه، برم پیشنهاد بدم که حالا که اوضاع خطریه بیا من بر بچه ها کلوپ دوئل بذارم.
آخه بازی با دوم شیره. ببین این تنها کار مثبتیه که این بشر تو این سال تحصیلی انجام داده. غیر اینه؟
نه بابا.
آخه جالب اینه که مثلا اینجا خود هرمیونی اشاره میکنه که فریدریک مثلا تو جوانیاش قهرمان دوئل بوده، ولی الان این پلشت یغلبی به دست اومده میخواد به اینا دوئل کردن دست بده.
بعد یکی از جاهای خیلی جالبه، حالا هم کتاب هم فیلم، این تیکه‌ایه که لاکارت دستیارشو تو کتش مارک دستیارشو معرفی میکنه. پروفسور اسنیپ، آخه مرد حسابی، مردک، دستیار. اسنیپ هم که خیلی خوب جواب این مدل رفتار کردنشو میده، راحت میزنه دهنشو سرویس میکنه.
تشکر میکنم ازش
با یه ورد خیلی ساده، با یه اکسپلیارموس قشنگ لاکارت به فنا رفت.
واکنش بچه هم خیلی بامزه بود، هرمیونی اونقدر نگران شده بود این دوتا با هم دیگه گفتن هو کرز.
آره واقعا هو کرز. حالا من میخوام از یه جنبه دیگه ای به این اتفاق که افتاد نگاه کنم، اونم اینه که اینجا اولین باریه که ما ورد اکسپلیارموس رو میشنویم، ورد مورد علاقه هری که واقعا عاشقش میشه. یه جوری عاشق این ورد شد که دیگه کلن همه جا ازش استفاده میکنه
و خیلی ازش دفاع میکنه، بارها حمله میکنه به افراد مختلف که میگن چرا مثلا در مقابل مثلا فلان تلسپ تو داری میگی اکسپلیارموس، و بارها جلوی اساتید مختلفی دفاع میکنه از این تلس. و اجازه هست اینم باید بگیم که نقشه نهایی خانم رولینگ علیه ولدمورت هم بر پایه همین ورد تشکیل شده.
آره، و حالا انتقاداتی هم بود که مثلا طرف میاد با یه دونه تلسم مرگبار داره میزنه، این با یه دونه اکسپلیارموس میزنه، مثلا جنگو میبره.
اینجا اونجاست که شما باید بگی نیت مهم.
نه، باید بگی که اتفاقا مهارت مهمه. همینجا ما داریم نمونه این حرفو میبینیم دیگه، نشون دهنده مهارته. همینجا نمونهش خود لاکارته که تخصصش استفاده از ابلیویته. خب این نشون میده این کار نیکو کردن از پر کردن است دیگه. هر میتونه با همون مهارت که تو استفاده از اکسپلیارموس داره راحت بتونه تو هر شرایطی از خودش دفاع بکنه. من فکر میکنم مهارت رو نشون میده دیگه.
آره، همه جا هم از این ورده استفاده میکنه. حالا دیگه لازم نیست که تک به تک بگم، ولی شما ببین مثلا یکی از اولین جاهای خیلی مهمی که هری استفاده میکنه تو، حالا به قول خانم اسلامی، شیون آوارگانه سال دیگه.
بله.
جلوی اسنیپ استفاده میکنه و حالا آخر داستانم که اشاره کردیم دیگه، تو سرسرای بزرگ جلوی ولدمورت استفاده میکنه. این رابطه نزدیک هری و اکسپلیارموس تا حدیه که لوپین تو یادگان مرگ بهش میگه مرگ‌خوارا اینو امضای هری میدونن و از طریق همین هم شناساییش میکنن دیگه تو همون شب هفت پاتر.
بله
جالبه که این ورده رو هری از اسنیپ یاد میگیره، یعنی مهمترین ورد هری توسط اسنیپ بهش آموزش داده میشه، حالا به صورت غیر مستقیم.
بذار ازت تشکر کنم برای کشف این نکته.
خیلی جالب و مهمی بود.
البته حالا انتقادات زیادی همطور که گفتیم هست نسبت به هری که همش از این ورد استفاده میکنه، ولی میدونیم برای چی این کارو میکنه دیگه، چون نمیخواد به کسی آسیب بزنه، میخواد فقط خل سلاح کنه، یعنی از آسیب زدن به بقیه جلوگیری کنه، جلوی آسیب خوردن خودش هم بگیره. بنابراین از خل سلاح استفاده میکنه، بهترین کار. برگردیم به این کلوپ دوئلمون. لاکارد میبینه که اگه دوئل ادامه پیدا کنه این دستیارش ترتیبشو میده، رویه کلاس رو عوض میکنه، همه رو دوتا دوتا تقسیم میکنه تا تمرین کنن. بعد اسنیپ دخالت میکنه، با زرنگی چند تا گروه جالب میسازه، مثلا هرماینی و میلیسنت بالسترود و البته هری و دریکو. با این وضعیت همه شروع میکنن وردای عجیب غریب استفاده میکنن. دوباره لاکارد میبینه اوضاع داره بیریخت میشه، دوباره رویه کلاس رو عوض میکنه، میگه که آقا نکنید این کارو، مثلا فقط دو نفر بیان با هم دیگه دوئل کنن. قشنگ مشخصه که از اول هیچ برنامه‌ای برای کلاس نداشته، یعنی همش گند زد.
یه چیزی هم مشخصه.
چی؟
این که از اول اسنیپ تنش میخاریده یه دردسری امشب درست کنه.
آره
دقیقاً.
دلش یه نمایش اساسی میخواسته.
آره یه چیزی هم در گوش دریکو گفت، نمیدونم چی گفت.
بعد کلنم من میدونم که دامبلدور بهش گفته تو باقی دستیار این بیشور شو که یه چیزی لاغل تو به بچه ها یاد بدی. خب این گفته منم باشه قبول میکنم، ولی یک دهنی ازتون سرویس میکنم که دیگه منو مجبور نکنین دستیاری یه بیشور بشم.
آره میرم کانترلش. آره
قشنگ پلن این بوده.
ولی بعد از اتفاقی که افتاد قشنگ اسنیپ پراش ریخ فکر کنم، یعنی که انتظار نداشت اینجوری بشه.
خب پراش ریخ که برای اینکه کار عجیبی کرد، اول اینکه این دوتا رو انتخاب کرد مقابل هم قرار بگیرن، بعدش هم یه چیزی یواشکی داره گوش دریکو گفتش که حتما مهم بوده دیگه، وگرنه نویسنده نمی نوشتش که، یعنی حتما به پلات اصلی داستان کمک میکرده.
آره.
و بعدش هم آخر سر نگاهی که به هری کرد، برداشت هری یه نگاه هیله‌گرانه ای بود که اون خودش هم خیلی عجیبه. حالا واقعا برای خودم هم سواله که، یعنی به نظرتون اسنیپ واقعا می‌خواست آشوبی بپا کنه یا هریو فقط میخواسته در معرض مار قرار بده چیزی رو تست کنه، یا اینکه فقط خواسته هریو اذیت کنه؟ ولی مطمئنم به دریکو گفته مار رو احضار کنه.
اصلا همینه دیگه آقا، این تلسم ریتو سمپرا که دریکو میزنه که یه مار میفته بیرون از سر چوب دستیش، این جرقه خیلی از اتفاقات رو میزنه ها. و واقعا اسنیپ هدفش چی بوده؟ چون اسنیپ داره به دریکو میگه این ورد رو بگو،
قطعا هدف داره مخصوصا با اون نگاه آخرش.
آره
ولی حالا واقعا میخواست که، یعنی مثلا همچین جوی علیه هری درست بشه؟
نه
نمیدونم، یا به نظرم میخواسته جو بدی رو درست کنه، یا اینکه میخواسته هریو در معرض مار قرار بده، شاید میخواسته از چیزی مطمئن بشه.
نمیدونم، این خیلی به از ذهن من دوره.
من نظرم اینه که این میخواسته تیر آخر به هری رو با یه مار بزنه، ولی اصلا فکر نمیکرده که مثلا علی کیه، اصلا فکر نمیکرده که
علی خواهش کن از وسط دوئل برو کنار.
علی گاه داشت که دارم علی کیه این، ولی فکر نمی کرده که هری پارسل تانگ یا مار زبان باشه و شروع کنه با ماره به حرف زدن. من بعید میدونم، یعنی واقعا تا این حد اسنیپ تونسته بوده ذهنجویی کنه تو ذهن هری که متوجه بشه هری یه جا با یه مار حرف زده.
تنها چیزی که باعث میشه من به این فرضیه شک کنم اینه که اسنیپ خودش بعد این اتفاق خیلی شوکه شد.
آره. خیلی هم شوکه میشه از پارسل تانگ بودن هری.
آخه یه چیزی هم هست، ببین شخصیت اسنیپ ما یادمونه دیگه که چجوری برای لیلی توی بچگی چجوری واسه لیلی تعریف میکرد که اسلیترین فلان بهمانه. خب
بله.
وقتی که میبینه هری مار زبانه، ببین اینجا یه حسی، ببین من اینطوری اینو درکش میکنم که این، خب ببین چقدر تحت تأثیر گروه اسلیترین، شخصیت اسلیترین قرار گرفته بود، اون چی میگن فرهنگ اسلیترینی قرار گرفته بوده از اول، که حتی بابت همین تحت تاثیر بودنش هم انگار عشقش رو از دست میده. بعد وقتی میبینه که انتظار نداره که هری توی اون تو اون جبهه باشه، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، به نظرم اصلا قشنگ جا میخوره.
البته من اشتباه کردم، گفتم که دریکو میگه ریکتو سمپرا، اون یه وردی بود که هری روی دریکو میزنه، وردی که دریکو اصلا میگه سرپنسوریتای، که اصلا سرپن هم معنی افنی میده دیگه، سرپنسوریتا رو میگه. من اشتباه کردم، اینو الان بگم که اصلاح بشه.
آره آره، اون ریکتو سمپرا واسه یه چیزه، واسه خنده است.
ریکتو سمپرا مال خنده است. من یه لحظه یهو چشم افتاد تو کتاب، فکر کردم این همونه، ولی سرپن سورتیا میگه.
آره، حالا قبل از اینکه این هری و دریکو برن برای دوئل، این لاکارت اومده به هری یاد بده که چیکار کنه. بی برو ببینیم بابا.
تو خواهشن سکوت کن، تو بذار جذابیت در تصویرت باشه، نه تو اطلاعاتی که به دیگران میدی.
والا این دستش به چوب دستش میگه گو نخور. بعد بعد اومده به هری بگه چیکار کن.
نه باری کلا، خوشم اومد، خوشم اومد، از چیزی که گفتی لذت بردم.
خب این ماره که میاد، اوضاع یه ذره بیریخت میشه، بعد لاکهارت میاد مسئله رو درستش کنه، باز گن میزنه، مارم قاطی میکنه، میره سمت جاستین که هری او داد میزنه ولش کن.
این آموزش لاکارت هم ارزش اشاره کردن داشتش.
کدوم آموزش؟
اول چوب دستشو میندازه، بعد میگه خب همین کاری که باید یاد دادم انجام بده. گفت چی رو یاد دادی که چوب دستیتو بندازم؟ چوب دستمو بندازم؟
منظورش این بود که حریفتو خل سلا کن، از افعال معکوس براره استفاده کن.
دیگه اینو والله خود مهران مدیری هم نمیتونست تشخیص بده.
حالا هری وقتی که میگه به ماره ولش کن، ماره بیخیال داستان میشه، اما همه قشنگ جا میخورن که جاستین هم میگه که معلومه چی تو سرته، که البته خانم اسلامیه نوشته
خوب ما رو به بازی گرفتی.
اصطلاح دیگه، حالا انتخابش این بود، الزاما غلط نیست.
ولی حالا نمیدونم، چیزی که مشخصه اینه که یعنی حداقل برداشت ما و هری اینطوری بود که ماره بی خیال جاستین شد دیگه. اینا چرا اینطوری حس کردن؟
جواب تو که رون و هرمیونی دادن.
نه، از رفتار مار دارم میگم. حالا اینکه هری مار زبونه یه بحث دیگه است. رفتار ماره مشخص بود که
اون عمل و عکس العملی که داشتن، اینا فکر کردن که هری داره مار رو تشویق میکنه به اینکه مثلا بره سمت جاستین.
خب به محض اینکه هری حرف زد، مار روشو برگردون دیگه.
خب هری هم داره همینو به بقیه میگه، ولی جواب ارنی رو که دیدی؟
ببین بقیه دوست دارن اینجوری تصور کنن که هری داشته تحریک میکرده ماره رو، یا اینکه اصلا مثلا داشته میگفته که الان مثلا کاری رو انجام نده که جلو بقیه زایشه، یا مثلا یه همچین تصوراتی رو دارن از ماجرا.
یه چیزی هم فراموش نکنیم دیگه، اونم این که همین الان همه دیدشون نسبت به هری با یه جبهه‌ای هست، یعنی وقتی که کسی نسبت به کسی دیگه جبهه داره، خیلی بعیده که بخواد یه رفتاری رو به سمت مثبت ازش برداشت بکنه.
آره،
تا اینکه بخواد اون چیزی که هست رو ببینه. قطعا فکرشون بیشتر به این سمت میل میکنه که آها هری داشته ما رو کنترل میکرده، تا اینکه بخواد جلوشو بگیره.
دوست داشتن اونجوری فکر کنن.
آره، بعد ببینید چقدر جالب، واقعا یه واقعیتی که جلوی چشممونه رو یه جور دیگه یه سری میبینن. که کاملا مشخصه که حالا اگه باز دوباره نگن که برای چی داری به مسائل سیاسی ربطی، ولی واقعا یعنی یه واقعیتی که همه دیدن دیگه، یعنی همه اون وسط دیدن که چه اتفاقی داره میفته، ولی یه سری که اون اصل داستان نمیدونن، که حالا اکثریت غالبم هستن، تصوری که دارن از اتفاقی که افتاده یه چیزی که اصلا واقعیت نداره. خیلی عجیبه.
و واقعیت هم البته خشایار اینه که تو هر مورد و مسئله ای هر کسی از زاویه دید خودش به ماجرا نگاه میکنه، و کاملا این اتفاق تو هر چیزی هم میفته که دیدگاه مختلفی راجبش، حتی دیدگاه های متناقضی متضادی نسبت به هم دیگه راجب هر مسئله وجود داشته باشه، خاصیتشه به نظرم.
آره
دقیقاً، تو شرایط مختلف آدم ها دوست دارن اون چیزی که خودشون دلشون میخواد و برداشت کنن، نه اون چیزی که حقیقت هست. و متاسفانه این خب موزلیه که خیلی جاها گریبانگیره دیگه، اینکه تو حقیقت رو اونجوری که دوست داری تغییرش میدی و واسه خودت پردازشش میکنی تا اینکه اون چیزی که هست رو بپذیری.
آره، بر اساس دیدگاه خودت.
یه مثال زندهش همین اطلاعات غلطیه که وجود داره توی دوره خودمون، مثلا حتی در مورد واکسن.
بله.
مثلا فکت علمی هست که موثره، از اون ور یه سری دایوری هست که میگن نه فلانی اونجا گفته که اینجوریه.
دکتر سمیعی گفته توش چیپست میذارن، بعد اون چیپست شبا که شما خوابیدی کتکت میزنه. دکتر سمیعی، پروفسور سمیعی،
همم هم نگران عقیم شدن ان. آخه کی میخواد داپلیکیت تو رو داشته باشه؟
دقیقاً، همم هم نگران این موضوع هن.
یه میم اومده بود یکی دو روز پیش برام، بالا نوشته بود که مثلا من از پدر و مادرم چقدر به کانالای تلگرامی اعتماد داری؟ بعد پایینش نوشته بود که مادرم with every piece of my soul.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
ببین، ولی بذار یه چیزی هم بگیم. تو این دور زمونه که ما داریم زندگی میکنیم، تشخیص خبر درست از غلط واقعا سخته.
برای کسایی که اهلش نیستن آره خیلی سخته.
آره آره، من با این حرف امید موافقم. واسه کسایی که اهلش نیستن سخته.
خب ببین، راستی آزمایی همه ی اخبار هم یکم سخته دیگه، یعنی این که شما به هیچ منبعی نمیتونی 100% اعتماد کنی.
دقیقا.
قطعا سخته. اصلا چالش دنیای مدرن همینه.
اصلا ببین، الان توی شرایطی که ما هستیم، تو هر گوشه‌ای یکی یه دوربین دستشه، به راحتی میشه راستی آزمایی کرد همه چیزا، و امکاناتی که وجود داره، گوگل ارت هست، چه میدونم خیلی چیزای دیگه هستش که تو میتونی واقعا راستی آزمایی کنی از همون ویدیویی که دستت رسیده.
من البته این حرفتو قبول ندارم که به راحتی میشه راستی آزمایی کرد.
خب نه، همون دیگه اون به شرطی که اون حرفی که امید زد و بیاریم توی معادله دیگه، واسه یه اهلش به راحتی قابل دسترسی. ولی آره، اونایی که میشینن مثلا اتاق خبر من و تو رو نگاه میکنن، 60%شو نمیرن واکسن بزنن چون توش چیپست داره. تا نه جدی دارم میگم، بیتاقه من پدرم دارم،
فقط
من
درد ما
تا بابامو بردم واکسن زدش، مغز من رو سرویس کرد.
آفت رسانه است دیگه کلا.
حالا خدا رو شکر که رفتن واکسنشون رو زدن.
آره، یعنی به زور دیگه، یعنی اصلا با قشنگ با زور دیگه.
راضی ام ازت واقعا که همچی کاری کردی. حالا من کلا اینو بگم، واسه خبر نمیخوام بگم، منظور من حرف چیز دیگه ای بود، اینکه تشخیص درست و غلط سخته. حتی تو زمینه علمی تو هر چیزی، حتی به غلط ترین چیزی هم که به ذهنت میرسه رو برو دنبال مقاله هاش و فرض رو بر این بذار که اون فرضیه درسته. تو سلسله مقاله‌ای پیدا میکنی در تایید درست بودن اون فرضیه. منظورم اینه که توی همچین دنیایی داریم زندگی میکنی، بر همین سخته. آره. واقعا.
بله بله، من موافقم.
آره، بعد یه چیز دیگه هم هست که میگن مثلا هر چیزی که شما سرچ کنی توی گوگل در
همون
راستای
درسته.
همون چیزی که دنبالشی برات میاره، جواب میاره. مثلا میگی که
زمین صافه، البته این چیزا رو فکر کنم گوگل نمیاره دیگه.
حالا
آره، مثلا
چون مبارزه خودشون دارن میکنن با این میسلیدینگ اینفورمیشن ها، این لینک ها اصلا مخصوصا برای واکسن که این کارو کردن. مثلا تو هر چرت و پرتی در مورد واکسن حداقل به انگلیسی سرچ کنی CDC و WHO رو بالا میاره.
خوشحالم. ببین بچه یه چیز جالب، همین الان امید در تایید حرف تو، همین الان گوگل کردم is earth flat، بعد ببین بزرگ بالاش نمیشون no the earth is roughly a sphere. خیلی حال کرد. خیلی حال کردم به خاطر اینکه من این کار رو قبلا انجام داده بودم توی وقتی سریال داستان زمین رو تو کارما میساختم. اتفاقا میخواستم یه بخشی به این موضوع بپردازم که یه عده آدمی اخیراً عقیده دارن که زمین صافه، و بعد همون موقع من این موضوع رو گوگل کردم و اون موقع این جوابو نگرفتم. خیلی خوشحالم که گوگل داره به این سمت میره، کلن رسانه داره به این سمت میره.
مشکلی که هست اینه که بیشتر اینا میتونن منابعشون رو انگلیسی بذارن، یعنی فارسی یا حتی خیلی زبونای کم طرفدارتر این مشکل رو خیلی بیشتر از انگلیسی زبونا دارن که به اطلاعات غلط برسن.
آره دیگه. شما وقتی دنبال این باشی که زمین صافه یا گرده بری تو سایت مشقورگون، اون داستانایی که مشقورگون تو سایتش نوشته رو متوجه میشی ازش دیگه. مثلا خب مقالات ناسا رو متوجه نمیشی که در مورد این داستان.
آره حالا به هر حال صحبت از این بود که یه واقعیتی اتفاق افتاده و اکثریت چیز دیگه‌ای دیدن از اون واقعیتی که حالا هری بیچاره خواست ثواب کنه کباب شد. به هر حال دوئل هری و دریکو یه نشونه دیگه از هری رو برای ما و برای بقیه روشن میکنه، مار زبونیش. هری از فصل دوم کتاب سنگ جادو از این قابلیتش اطلاع داشت، ولی تا زمانی که عکس العمل بقیه رو نسبت به این قابلیتش ندید متوجه اهمیتش نشد. رون و هرمیونی هری رو از سرسرا میارن بیرون، بعد براش توضیح میدن که چرا این مار زبونی عجیبه و چرا باعث واکنش همه شده. هری تا الان فکر میکرد که با حرف زدنش داشته از یکی محافظت میکرده، ولی حالا اون روشی که استفاده کرده داره علیهش استفاده میشه. با شک و تردید به بچه ها میگه که آخه من که نواده اسلیترین نیستم، یعنی نمیتونم که باشم. ولی هرمیونی جواب خیلی خوبی بهش میده، میگه که اون هزار سال پیش زندگی میکرده، برخلاف تصور ما میتونی که باشی. حالا همه مدرسه دارن فکر میکنن که نواده اسلیترین رو پیدا کردن، هم توی کل صحنه های جرم بوده از شانس قشنگ آیه هری، اگه البته به شانس اعتقاد داشته باشیم، هم به زبون مارها صحبت میکنه.
حالا این شانسو که گفتی اعتقاد داره، یه سری کلمه‌های دیگه توی کتاب هست و منظورم از کتاب کتاب فارسیه که مثلا هری نمیشه به خدا، یا از قول هری میخونیم به خدا، یا خیلی جای دیگه کلمه‌های خدا یا شیطون میاد، هم خدا هم شیطان. اینا هیچ کدوم توی متن اصلی نیستش دیگه، یعنی اسمی از خدا و شیطان حداقل توی این جاهایی که ترجمه فارسی تا اینجا شده و من چک کردم نبوده، و به نظرم بهتره که واقعا همچین ترجمه‌ای نشه مثلا، چون یه بار مذهبی
مثلا هری نمیگه اوه مای گاد که
اینجا که به پروفسور مگاناگل میگه پروفسور به خدا من، اونجا میگه قسم میخورم من، حرفی از خدا نمیاره. ولی خب خانم سلانیانشو به خدا، این فکر کنم برای خواننده ایرانی یکم گمراه کننده باشه.
بعد از ولدمورت احتمالاً هری اولین دانش آموزیه که مار زبونه. حالا دوباره صحبت از هری نقل محافل شده. از اولین روزی که هری اومده توی دنیای جادوگری اوضاع همینه، اما ورژن امسالش برعکسه. قبلا همه ازش تعریف میکردن، اما این بار همه ازش دارن بد میگن، یه جوری ازش دوری میکنن انگار که یه مریضیه. حالا از شانس هری همم تو سرسرا بودن صحنه رو دیدن، یعنی تو بدترین موقع همچین اتفاقی افتاده.
بعدی ماجرا میدونی چیه؟ بعدی ماجرا اینه که خود هری هم به واقعیت بودن این ماجرا شک داره. وقتی به گذشتش نگاه میکنه و اصرار کلاه گروه بندی یا کلاه قاضی رو برای اینکه میخواست بندازتش توی اسلیترین به یاد میاره، واقعا شک میکنه که شاید واقعا نواده اسلیترین هستش، و برخلاف این این چیزی هم هست که از درون اصلا دوست نداره ها. یعنی ما میدونیم که از درون هری چقدر از اسلیترین بیزاره، بیتعارف میگیم. ما میدونیم هری از درون از گروه اسلیترین و تمام ماجراهاشون و این داستاناش بیزاره، ولی الان میدونی این اون حسه رو داره که به خودت شک داری دیگه، نمیدونی، گیج شدی، هستی نیستی.
البته فکر نمیکنه که، یعنی البته میدونه که حمله نکرده، شاید فقط شک کنه که نکنه نواده اسلیترین باشه دیگه. منظورت اینه دیگه؟
آره، ما که همه میدونیم که هری حمله نکرده، اون حمله کننده هری نیست و نواده اسلیترین هم نیست. حمله کننده نواده
آره،
اسلیترین.
آره، یعنی منظورم اینه که هری خودش همچین تفکری نداره که، یعنی
آره.
من پاشدم اینو.
من منظورم اینه که همون شکر رو داره که نواده اسلیترین نیست.
آره دیگه، این مسائل کلا باعث میشه که هری دچار بحران هویت بشه، برای سوال پیش بیاد که اصلا کی هست، پیشینش چیه، حتی شب خوابش نمیبره، به این فکر میکنه که هیچی از خانواده پدرش نمیدونه.
بله.
اینجا یه داستان تو فیلم یه صحنه اضافه کردن که خیلی واسه این موقعیت خوبه. هری دور دریاچه نشسته بیرون قلعه، بعد هدویگ هم پیششه، بعد از هدویگ میپرسه که من کیم، من چیم. تا 11 سالگی که این بچه نمیدونست اصلا جادوگره، خیلی چیزای دیگر هم نمیدونست، مثل این که مثلا مشهوره و بقیه این چیزا.
هنوز خیلی چیزای دیگر هم هنوز نمیدونه.
آره، ولی واقعا دیگه چیا نمیدونه. حتی بعضی هاشو تا آخر یادگان مرگم نمیفهمه. داستان همون کلید واژه حقیقته که توی سیزن قبل فکر میکنم بود در موردش صحبت کردیم، میلاد گفت. هری یه سلبریتی و نمیتونه جلوی دیدگاه مردم نسبت به خودشو بگیره. وقتی که یه سلبریتی، مردم فکر میکنن که خوب میشناسنت، در حالی که خود هری هم خوب خودشو نمیشناسه. این مسئله از همون روزای اول اومدن هری به هاگوارتس جلوی چشمشه و الان بعد از این اتفاقات بیشترم شده. میره تو کتابخونه تا جاستین رو پیدا کنه، قضیه رو بهش توضیح بده، واقعیت رو بهش بگه. بعد میبینه که بقیه نشستن دارن پیش میکنن، در موردش با هم صحبت میکنن، میگن که به جاستین گفتن بعد توی خوابگاه بمونه چون جونش در خطره. میگن که هری مارزبونه و مارزبونی هم نشونه ای از جادوی سیاهه. بعد داستان رو تازه فراتر از این حرفا میبرن. مثلا میگن که شاید دلیل حمله ولدمورت به هری این بوده که نمیخواسته یه رقیب جادوگر تبهکار دیگه داشته باشه. خیلی سنگینه این حرف واقعا. یعنی شما ببین با یه صحنه ساده که اینا دیدن داستان رو تا کجا بردن واسه خودشون.
کامل دارن تاریخ رو تحریف میکنن.
واقعا. یعنی کل این لگسی که برای هری درست کرده بودن تا الان رو دارن میزنن نابود میکنن.
بله.
همینجا که هری داره صدای بچه ها رو میشنوه که چه صحبت هایی دارن پای سرش میکنن، یه جمله خیلی توجه منو جلب کرد. اونم این که تا که شروع میکنه مستقیما با ارنی صحبت میکنه، ارنی از شدت استرس، هیجان، ترس، هر چیزی که از آخر صحبتش میگه که من 8 نسل خانوادم همه جادوگر و ساحره بودن، خون منم مثل بقیه پاکه پاکه، تو کوتیشن به قول تو پاکه پاکه. میخوام بهت بگم ببین چه جو مسمومی توی مدرسه الان به پا شده.
آره.
که آدم هر کسی به خودش شک کرده، ترس همه رو گرفته و یه مثل یه آفت، مثل یه سم که وارد میشه، یه مثلا چه میتونم یه زهری وارد یه مقدار آب میشه، اون آبو کلن مسموم میکنه. دقیقا همچنه اتفاقی افتاده توی مدرسه. تو فکر کن هر کسی داره از جانب خودش نگاه میکنه و میخواد اینو به هری اعلام بکنه که من مثلا خیالم راحته. حتی با این حال میبینیم مثلا کسی مثلا نویل که اصیل زاده است بازم نگرانی و این قضیه رو داره. ولی خیلی اینجا برام عجیب بود که تو ببین چه جو مسموم و چه چیز فاسد کننده ای افتاده تو مدرسه.
واقعا.
و جالب اینه که اصطلاحی که ارنی به کار میبره خودش یه اصطلاح دو پهلوه. میگه خون من پاکه و ما داریم این کلمه رو از یه هافلپافی میشنویم، نه از یه اسلیترینی. اینا اگه یه اسلیترینی میگفت میگفتیم خب اونا اینجوری هم، ولی وقتی یه هافلپافی مجبور شده به خود پیش خودش اینجوری فکر کنه که من خونم پاکه ولی مثلا هرماینی گرینجر خونش پاک نیست،
آفرین،
تو این خیلی بد میشه دیگه. این دیگه دقیقا. اون چیز است، اون چی میگن بهش، اون نقطه است که دیگه همه چیز داره خراب میشه.
آفرین. میدونی یه دو دستگی، یه فساد در اون جامعه ای به نظر من پیش دقیقا. میاد که قشنگ آدم خودشون زود دیگه. واقعا
فرض کن مثلا کلاب هاوس بذاری در مورد تبعیض نژادی، باید بگن رنگ موی طرف چون خرمایی بوده همین نمیتونه سیاه پوست باشه. حالا
اتفاقا الان امید اشاره کردی به اون کلاب هاوس، اون جلسه اون کلاب هاوس، منم اینو یادآور بشم که اونجا ما گفتیم یه بذری رو میکاری تو، اون بذره چجوری ریشه میدونه و چه کاری رو انجام میده، چه گندی به یه مزرعه میزنه.
آفای
این اون نمونهشه دیگه.
دقیقا
یه در یه تالاری باز شده، هیولاشو هنو کسی ندیده، اصلا نمیدونن چیه، اصلا تالاره وجود داره یا نداره، ولی این انقدر ریشه دومونده که ارنی مکمیلان اینجا برمیاده به هری پاتر میگه که من هفت نسلم جادوگر و ساحره بودم همگی و خون من پاکه. میدونی اون بذره است.
متاسفانه این از اون همه گیریاست که خیلی باسه فسه، یعنی نمیدونم زربور مسئلهش اینه که یه میوه فاسد کله مثلا
بوزگر گله رو گرم میکنه، بوزگر گله رو گرم میکنه. من یه بار دیگه گفته بودم.
آره
بعد خب این که این مثلا ببین در حالت عادی مثلا شاید خیلی تظاهر کنه به این که به این قضیه خون پاک و خون غیر پاک توی کتش مارک اعتقاد نداره، ولی وقتی که تو این موقعیتی که میترسه میاد همچین چیزی رو به زبون میاره.
تو به عمل که میرسه
اون درون آدمو میکشه بیرون.
به عمل که میرسه تو دیگه اینجا سریع میای میگی من خونم پاکه. چطور اینجا شهامت اینو نداری دروغ بگی، بگی من خونم غیر پاکه.
دیگه اینم از مسائلیه که مشخصه دیگه.
بله
صحبت ترس جونه خشایار، صحبت ترس جونه. اینو ما بارها بارها هم تو تاریخ دیدیم، همه جای دنیا هم دیدیم، یعنی مختص یه گروه خاص نیست. وقتی کسی پای جونش در میون باشه، از هیچ تلاشی مضایقه نمیکنه که بخواد جون خودش رو حفظ بکنه، نجات بده. تو این دقیقا من یاد فیلمای میافتم که در رابطه با جنگ جهانی دومه و بعد تلاش هایی که یهودی ها برای زنده موندن میکنن.
آره.
اینم همون فسادیه که دقیقا تو جامعه پیش میاد و این تبعاتشه.
من یه فیلم رو اینجا اشاره میکنم، فیلم بلک بوک، در مورد همون جنگ جهانی دوم، زندگی یه دختریه که تنها دختری از یه خانواده یهودی زنده مونده. این هر هفته موهاشو بلوند میکرد، هر هفته تمام موهای تنشو ها، تمام موهای تنشو بلوند میکرد.
بهش میگن دکولوره میکنه، بلوند نمیکنه.
آره حالا رنگشو عوض میکردش که مشخص نشه یهودیه و نشسته بود انجیلم حفظ کرده بود. حالا اون فیلم که یه داستان واقعیه و جریان فوق‌العاده‌ای هم داره، بلک بوک، نوت بوک که یه رمانس عاشقانه بود، نه فیلم بلک بوک، اگه پیدا کردین بشینین ببینین لذت میبرین
در نهایت. ولی من خیلی خوشحالم که قرار فیلم سوم جانوران شگفت‌انگیز هول و هوش این بازه زمانی باشه اونجا. امیدوارم که ناامید نشیم، چون من عاشق این دوره زمانی ام و حسابی منتظرم ببینم که چی در انتظارمونه.
اصلا من همینجا به شما قول میدم که خانم رولینگ تو این زمینه شما رو ناامید نمیکنه. من از همین تیریبون به شما این قول رو میدم
رو تضمین تو.
بله حالا هری بالاخره رفت پیش بچه ها و صحبت کرد، ولی کاش نمیرفت واقعا، چون دقیقا چند دقیقه بعد به جاستین حمله میشه، چند ثانیه بعدش هم هری بالای صحنه، بالا سر در واقع صحنه جرمه.
هری چنان عصبانی بود که با حواس پرتی و بدون اینکه جلوی پایش را نگاه کند راه رو را طی کرد. نتیجه این شد که به جسم خیلی بزرگ و محکمی برخورد کرد و به پشت روی زمین افتاد. هری بالا را نگاه کرد و گفت: اوه سلام هگرید. چهره هگرید کاملا زیر کلاه صورت پوش پشمی و پوشیده از برفی پنهان شده بود، ولی امکان نداشت کس دیگری باشد، چون پالتوی پوست موش کور به تن داشت و هیکلش تقریبا تمام راه رو را اشغال کرده بود. خروس مرده‌ای از یکی از دست‌های غول پیکر دستکش پوشیده اش آویزان بود. هگرید کلاه صورت پوشش را بالا زد تا بتواند حرف بزند و گفت:
حالت خوبه هری؟ واسه چی سر کلاس نیستی؟
هری از زمین بلند شد و گفت: لغو شده. تو توی قلعه چی کار می‌کنی؟ هگرید خروس شلوول را بالا گرفت و گفت:
دومی خروسیه که این ترم کشته شده. یا کار روباهاست یا یه لولوی خونخوار. و اول باس از مدیر مدرسه اجازه بگیرم تا بتونم اطراف مرغدونی یه افسون کار بذارم. از زیر ابروهای پرپشت و پوشیده از برفش با دقت بیشتری هری را زیر نظر گرفت و گفت:
مطمئنی حالت خوبه؟ انگار خیلی آتیشی و کفری هستی.
هری نمیتوانست خود را مجاب کند که حرف ارنی و بقیه ی هافلپافی ها را در مورد خودش بازگو کند. گفت: چیزی نیست. بهتر من دیگه برم هاگرید. کلاس بعدیمون تغییر شکل و باید برم کتابامو بیارم. از هاگرید دور شد و همینطور که راه می رفت ذهنش هنوز درگیر حرفهای ارنی درباره خودش بود. جاستین از وقتی جلوی پاتر از دهنش در رفت که ماگل زاده است انتظارشو داشت که همچین اتفاقی بیفته. هری با قدم‌های سنگین از راه پله بالا رفت و پیچید و وارد راهروی دیگری شد که تاریک تر از بقیه راهروها بود. مشعلها با باد شدید و سردی که از شیشه لق یک پنجره به داخل می‌وزید خاموش شده بودند. هری به وسط راهرو رسیده بود که پایش به چیزی که روی زمین افتاده بود گیر کرد و با سر روی زمین افتاد. رویش را برگرداند و در تاریکی چشمهایش را تنگ کرد تا ببیند پایش به چه چیزی گیر کرده و بعد حس کرد که انگار دلش حری فرو ریخت.
حالا به قول خشایر یه چیزی ازتون بپرسم، به نظرتون جاستین اگه واقعا میمرد بهتر نبود؟
نه.
چرا؟
یعنی خیلی به نظرم همه اتفاقایی که برای حمله ها افتاد خیلی ملاحظه شده بود که فکر کنم خواسته خشونتی به خرج نده رولینگ تو این کتاب. به نظرم بهتر بود یکی از این حمله ها حداقل به نتیجه میرسید تا فضا خیلی هم ترسناکتر بشه هم دلهره آمیزتر بشه.
دو تا موضوع هست امید. یکی این که به قول خودت کتاب کودکان هنوز کتاب دومی ما، و دو این که به نظر من کشتن شدن کسی توی این سلسله حمله ها کمک میکنه به حل اون معادلهی که هرماینی گره ازش میگوشایه. چی گفتم؟
گوشایه.
آره، خلاصه منظورم اینه که اگر این اتفاقات نمیافتاد، ببخشید هری، اگر این اتفاقات نمیافتاد هری نمیتونست متوجه بشه که تحت چه شرایطی کسی کشته میشه، تحت چه شرایطی کسی
نه خواهد دقل یه نفرشون اگه کشته میشد همچین ناقض این قضیه نمیشد که اینا بتونن پی ببرن به علت قضیه. من میگم مثلا یه اتفاق سنگین تر اگه میافتاد شاید به هیجان داستان کمک بیشتری میکرد.
من یه چیزی بگم، ببین ضمن این که مخالفم با کشته شدن جاستین، ولی میدونم فرضیه‌ای که تو داری میگی و من کاملا میدونم و با فرضیات موافقم، ولی نه با جاستین، چون زوده، اینجا وسط سال تحصیلیم. به نظر من اگه خانم رولینگ میخواست این کارو بکنه باید میذاشش آخرای سال یکی رو قربانی میکرد که پیرو اون دامبلور اخراج میشد و بقیه به صرافت میافتادن که حالا آره. یا مشکل رو حل کنن یا مدرسه تعطیل شه دیگه. الان به نظرم زود بود، نه این که بگم که نه نباید کسی رو میکشت.
آره منم کلن توی همین سال تحصیلی منظورم، نه الزاما بگم چون آره. جاستین میمرد.
آره من با فرضیت موافقم، میشد که یه همچین چیزی بشه، ولی خب منطقیش این بود که آخر سال باشه، یعنی مثلا بعد از جاستین آخرین قربانی هرماینی بود دیگه. درسته؟
چهار تا قربانی داشت دیگه این اتفاق.
آخر قربانی به یه تعریف بعدش جینی رو که کلا بردش تا حالا. مثلا اگه بعد از هرماینی یه نفر دیگه کشته میشد میتونستش جذابتر کنه ماجرا.
البته یه چیزی هم فراموش نکنیم، این چهار تا قربانی رو ما تا الان داشتیم که هر کدوم به طریق جون سالم به در بردن، ولی درسته که توی این سال تحصیلی کسی از بابت این قضیه کشته نمیشه، ولی ما از کشته شدن یک فرد توی همین کتاب به واسطه همین اتفاق با خبر میشیم دیگه. اونم ماجرای مرگ میرتله.
که به نظر من اتفاقا خیلی خوب این مسئله رو عنوان کرده. شاید نمیخواسته، نمیدونم، شاید نمیخواسته اینقدر رو مثلا تو سال دوم یکی از بچه های همسن و سالو بکشه، اومده به عنوان یه خاطره این ماجرا رو تعریف کرده.
منم میگم نمیخواسته تو سال دوم این کارو بکنه.
آره منم نظر من با نظرت موافقم.
آره ولی رولینگ که ابایی از این قضیه نداره.
بحث سال دوم نیست به نظر من. به نظر من خانم رولینگ هنوز انقدر جرأت نداشته که یکی از شخصیتاشو بکشه، از کتاب جامعاتش دست خودشو باز گذاشته. شاید اگر مثلا این داستانو
نه حالا هرمیونی نه
بذار قبول نکنم خشایار که جرأت نداشته. رولینگ نشون داده که هیچ جایی هیچ ابایی نداره از این قضیه.
سال پیش مگه کویرل رو نکشت؟
آره خب اینطوری هم میشه،
ولی این اینجا خیلی دارکتر میشد.
ماجرای مراعات سنه فکر میکنه.
آره من نظرم اینه که اینجا کسی رو قربانی نمیکنه که تو سال دوم خیلی زوده که ما شاهد این باشیم یه دانش آموز داره کشته میشه. من نظرم اینه.
ولی حالا شما هم که میشنوین صحبتهای ما رو، نظرتون رو درباره این قضیه برامون کامنت بذارین.
ولی واقعا اینو بگیم که حالا اگه شما تو کامنت ها بهمون بگین که اگه شما بودین دوست داشتین کدوم یکی از کاراکترها توسط هیولا تا حالا قصور کشته میشد؟
خب حالا غیر از جاستین که بهش حمله شده و خشک شده، نیک تقریبا بی سرم به فنا رفته. اون چرا به فنا رفت؟
من عاشق دیالوگ پیوزم اینجا. یعنی من تو کل این کتاب عاشق دیالوگ پیوزم.
بله.
که بعد از این سانحه میگه فرار کنی مرده و زنده امنیت جانی نداره.
بیچاره نمیتونه دوبار بمیره.
همین سر و صداهای آقای پیوز باعث میشه که بچه‌ها از تو کلاساشون بیان بیرون. مگوناگل هم که کلاسش همون بغله با بچه‌ها میاد بیرون و هری رو برمی‌داره میبره پیش دامبلدور.
دیدی میگه یه نفر از بچه‌های کلاس دامبلدور هنوز موهاش سفید مشکی بوده. سیاه‌سفید بوده. خیلی خوشم اومد که تو وسط این شرایط به این ترسناکی رولینگ از ریختن این نمکه واقعا دست نکشیده. توی کلاس مکانگه قبلش میگه که یکی از بچه ها یکی رو تبدیل به سمندر کرده. منظور مکانگه تبدیل کرده به سمندر کرده، یه چیزی کرده
راسو بعد... فکر کنم
نه راسو نبود، یه چیز دیگه بود. بعد ولی برگشت هنوز اثرات اون اتفاق بوده. خیلی خوش آمد وسط این شرایط اونو منشن کرده.
من دو تا نکته چاپی هست که حتما باید اشاره کنم بهشون. یکی همین اینجایی که ما الان نقل قول کردیم، سه خط بعدش واسه من نوشته نیک سربریده که دیگر سفید و شفاف نبود و سیاه و خاکستری. کل اینی که من الان خوندم و کتاب سرای تندیس با نیم فاصله چاپ کرده.
آره واسه جواب ده
راست میگی. میلاد یاد روزنامه میافتم. تو روزنامه تو مجله‌های زرد یادته که میخواستن کاغذ کم مصرف شه، تو هم تو هم تو هم تو هم مینوشته.
یعنی تو باید اینو
که نیم فاصله زده.
آره سر هم نوشته.
صفحه چند بود؟
بعد صفحه 228. خب بعد یه جا هم هست دقیقا بعد از این دیالوگ همین پیفس که گفتم میگه مرده و زنده امنیت جانی ندارن، نوشته یکی پس از دیگری باز شدن و بچه ها سراسیمه بیرون آمدن. چند دقیقه چنان آشوبی برپا شد. یعنی اینجا یه ظرف و جا گذاشته. اینجا من مثلا میگم ظرف چند دقیقه آشوبی برپا شد.
توی نسخه جدید نوشته که در ظرف چند دقیقه چنان آشوبی برپا شد که اصلاح شد. چند اپیزود قبلم یه چیز دیگه بود که نمیفهمیدیم یعنی چی. تو کامنت ها برامون رمزگشایی کردن متاسفانه یادم.
خیلی سخت شده جدیدن کتاب خوندن تو ایران، خیلی سخت شده. کتاب پک کتاب هری پاتر تندیسی شده 1,450,000 تومان با این همه اشکال.
آره الانم چک کردم دیدم این حیوان گورکن بوده، یکی از بچه‌ها اون یکی رو تبدیل به گورکن کرده. بعد وسط اون شرایط میخواد بیاد میگه هنوز نصف موهاش مثلا راه راهه.
بچه‌ها یه نکته‌ای هم من این آخر متنم نوشته بودم یادم رفت سر جاش بگم، این بود که خیلی جالب بود. بچه‌ها به هری میگن که تو از ماگلا متنفری، نشون که از خانواده که باشون زندگی میکنی هم متنفری. بعد هری میگه که من از دورسلی‌ها متنفر نیستم، فقط نمیتونم باهاشون زندگی کنم. خیلی نکته بله. مهمیه. یعنی ببین بله. با وجود این همه ظلمی که به این بچه کردن اینا، ولی دلیل نمیشه که ازشون متنفر باشه. چه نکته ای؟
نکتهش اینه که کلا اشتباه ترجمه شده.
دستشون درد نکنه.
اتفاقا راستشو بخوای من می‌خواستم ازتون بپرسم هیچ جای دیگه ای از کتابا منشن نشده که هری از دورسلی ها متنفره؟
چون هری قشنگ اینجا میگه متنفره.
هری میگه متنفره؟
میگه امکان نداره بتونی با دورسلی ها زندگی کنی و ازشون متنفر نباشی. اینا الان تو گفتی من رو متن انگلیسی دارم، وگرنه تو از خودم هم دقت نکرده بودم.
شوخی میکنی امین؟
نه والله.
خانم اسلامیه، داری از آقای کبریایی پیشی میگیری عزیزم.
It's not possible to live with the Dursleys and not hate them.
اگه من اینجا سکوت کردم برای اینکه فکم افتاد.
زیباست، واقعا زیباست. قاصرم الان من کلا.
من فکم. ببین من فکم افتاد و کل فکتی که گفتم اشتباه بود.
آره. بعدش هم میگه دلم میخواد خودت بری امتحان کنی، که ترجمه شده خیلی دلم میخواد ببینم تو میتونی باهاشون کنار بیای یا نه. چون میگه بعد از اینکه میگه آره منم ازش متنفرم، تو برو باهاشون زندگی کن ببینم تو میتونی متنفر نباشی.
وای. ببین بچه ها، من میخوام یه نکته رو فقط بگم و سکوت میکنم در افق محو میشم. یک دونه ترجمه اشتباه یک دونه کلمه، همین الان چه اتفاقی افتاد بین ضبط ما و تو ذهن هر کدوممون چه سوال ها و ابهاماتی به وجود آورد.
استراتژی رو عوض
نکنه بچه ها، نکنه واقعا هری نواده اسلیترینه.
زیبا بود.
اونطور که کتاب سرای تندیس میگه نه، اونطور که رولینگ میگه بعید نیست.
بله. خب با این پایامندی زیبا ترجیح میدم که فصل رو ببندیم.
دیگه ادامه ندیم، خودمون رو سبک میکنیم.
داشتی از سجایای اخلاقی هری میگفتی که
این کجا بود؟ اینی که ارنی مکمیلان میگه که این از خانواده‌ای که ماگل ها باش زندگی میکنن متنفره کجا بود؟ نه اصلا مغزم هنوز اون گیر کرد.
برگام ریخ من قشنگ.
چطوری تونستی این کار کنی؟
منم موافقم که بیایم یواش یواش جمع بکنیم بحث دیگه ادامه ندیم که کار به جای باریکتر کشیده نشه. من میترسم، یعنی هر فصلی که ما بررسی میکنیم من بیشتر میترسم.
واقعا چجوری تونسته این کار کنه؟
بلش کن میلاد، اینجوری بخوایم پیش بریم نمیشه. مرسی بچه ها که توی شماره دیگه از لوموس تا آخرش با ما همراه بودید. دیگه خوب شناختید ما رو، میدونید که ما چقدر مشتاقیم که نظرات شما رو بدونیم، مخصوصا راجع به این فصل. توی اپلیکیشن پادکست و هر جایی که پادکست رو میشنوید، توی شبکه‌های اجتماعی، تو سایت میتونید واسمون کامنت بذارید و برنامه کلاب هاوسمون هم میتونید شرکت بکنید. یک شنبه ساعت 8 هر هفته منتظرتون هستیم. حالا که اسم کلاب هاوس رو آوردیم، چون کامنت زیاد ازتون میگیریم، اینم بگیم که بابا کلاب هاوس نسخه اندروید داره ها، اینو در جریان باشید، برید نصب بکنید، بریزید بیاید، ما منتظرتونیم یک شنبه ها.
چون به خدا فقط همچنان... اپل نیست.
آره اون همون فقط 3-4 ماه اول بود که نسخه iOS داشت، بعدش بلافاصله نسخه اندرویدش هم اومد. در نتیجه
دعوتنامه هم دیگه نمیخواد.
دیگه چی میخواین؟ پاشین بیاین.
آره دیگه.
در نهایت هم سپاسگزاریم از اسپانسر خوب این شماره، فروشگاه فانتازیو، از علی خانی برای موزیک پادکست و از حسین غربی عزیز برای ترجمه های خوب و مستقل و ارزشمندش. یه تشکر جانانه هم داریم مخصوص اون همراه های عزیزی که با معرفی لوموس به دیگران به بیشتر شنیده شدنش کمک میکنه. این همیشه و تا ابد بهترین پاداشیه که میتونیم از طرف شما داشته باشیم. ما توی این فصل یه قابلیت تازه هم برای پادکستمون گذاشتیم، اونم پشتیبانی مالیه. اگر دوست داشته باشید میتونید از توی همین لینکی که توی شونوت هست از ما پشتیبانی مالی بکنید. البته قبلش اینو بدونید که این کاملا یه کار داوطلبانه است و لوموس یه پادکست رایگانه و همیشه هم رایگان میمونه.
خب میتونید توی آخر هفته آینده فصل 12 کتاب تالار اسرار رو بخونید تا شنبه بعدش با هم در موردش صحبت کنیم. مرسی، خسته نباشید بچه ها.
مرسی که با همون هستید. خداحافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
نوکس